پنجشنبه 9 شهریور 85 جلسه آخر.
اینقدر صحبت نکن. یک عارف هندی هست که میگه که این خیلی عمیقه، این اشارهش میده خاموش نشین، زبان آفاق از توست، تا در سخنی حرف تو هم حرف تو نیست. سخن توجه داشته باشین که با اندیشه یک مرکز و یک موضوع و منشأ دارد. میگه اگر خاموش باشید، یعنی بر اندیشه بمیرید، ساکت باشید، زبان آفاق نماینده کل هستی. راست میگه، برای اینکه از طریق اندیشه در حالت تعین نیستی، خودت رو متعین نکرده ای، بنابراین تو نماینده وحدت، نماینده کل عالمی. خاموش نشین، زبان آفاق از تو مال همه هست. یعنی اینکه وقتی من آرام بگیرم در وحدت با کل هستیم، انگار کل هستیم، ولی وقتی میگه که صحبت میکنه، همون صحبت هم مال خودت نیست و درست میگه، بیانی که من دارم اونه که مادرم یادم داده. حتی در مورد این که این میکروفونه، این ضبط صوته، چه رسد به این که مادر به من گفته تو بدبختی و نظیر اینها. این یه موضوعی بود که من مجده به شما میدم که امروز روز آخر صحبت کردنمونه و انشاءالله فکر کردنمونه، انشاءالله دیگه هرگز فکر نکنید، راجب هیچ موضوعی فکر نکنید. شما براتون ممکنه تعجب‌انگیز باشه، اصالت فکر اونه که خودش بیاد، نه اینکه من به زور بیارمش. زمانی که من به زور میخوام فرض نابغه بشم، بشم انشتر، این خودش مخربه. اگر من استعداد دارم، استعداد شو ذاتیه زمینه انشتن شدن که خود به خود میشم، ولی زمانی که به زور بخواهم خودم انشتن بکنم، این آغاز بدبختی منه. حالا در نظر بگیرید که من انسان در بعد روانیات از یک طرف باید اندیشه کنم، از یک طرف مجبورم اندیشه کنم، یعنی در اندیشه ها مثل اینکه یک عامل بسیار نیرومند که اختیار را از من گرفته، میگه بیاندیش که تو متواضعی، بیاندیش که تو سخنور خوبی هستی، بیاندیش که فلان و فلان. یعنی تا یعنی حتی من زمانی که فکر میکنم به زور میخوام انشتم بشم، اون مخربه. چه رسد به این که جامعه منو با داشته یک پدیده توهمی هم کنم که دائمیه. یعنی اگر من در روز یک ساعت سعی کنم بیاندیشم که میخوام انشتم بشم، خود همون یک ساعت مخربه. اگر من استعداد انشتن شدن ندارم، چرا بیاندیشم؟ چه رسد به این که جامعه مادرم یک پدیده رو گذاشته به طور دائم اینجا، میگه اینو حملش کن، باید این رو همیشه با خودت حمل کنی، هر یک لحظه بدون هویت نمان. و این یعنی اجبار، یعنی یک زندگی از روی تکلف، بدبختی و اینها. این یه موضوع درباره اندیشه که امیدوارم سعی کنیم اندیشه ها من کم میشن. اصولا وقتی که کریشنامورتی یا مولوی میگه که یک نگرش منفی نسبت به زندگی داشته باشید، معنیش اینه که نیندیشید. نگرش مثبت یعنی این که من معروفم، من سخنورم، من متواضعم، من چنین و چنانم. و زمانی من از اصالت این حدیده که به نام من میشناسیم رها میشم، که ذهنم آرام بگیره، یعنی کیفیت منفی پیدا کنه. کریشنامورتی این عبارت رو داره که میگه که in negation there is a great force. در نفی، یعنی در نیندیشیدن، در ارتباط منفی، در ارتباطی که درش تعین نیست، در ارتباطی که نمیگم من اینم او اینه، در ارتباطی که ذهن ساکته، یعنی ذهن من وقتی ساکته تو هم ساکت میبینم، تو تویی که من میگم متکبره بازتاب اندیشه های خود منی. اگر من خودم اندیشه در باره تواضع یا تکبر نداشته باشم اصلا نمیدونم تو چی هستی، هیچ اندیشه در باره تو هم ندارم. زمانی من شما رو متکبر یا متواضع میدونم که خودم رو متکبر یا متواضع بدونم. حال اگر من ساکت بشم کل عالم هستی ساکت از نظر من. و متاسفانه ما بلا قطع داریم فکر یه راجع به فکر و ما بعد از دور قبل از اینکه بیرم جایی روزنامه دیدم تو خونمون، دیدم نوشته که بسیاری از نوابه اینها دچار سر بودن، مثال داده بود ون گوگ، نمیدونم بتوبه، باخ، نمیدونم کیا، همه که نه اکثر نویسندگان و نوابق دچار سر بودن. حالا اگر توجه کنیم میبینیم که سر یعنی انقطاع اندیشه. من یک جا یک توضیح دادم در رابطه با مواد مخدر، کسانی که ما به طور عادی در یک خطهای از قبل تعیین شده ذهنی حرکت میکنیم، همون که مولوی میگه چون خران چشم بسته در خراس، یعنی از روی عادت و یک در یک لاین در یک خط معین میاندیشیم، خطی که به اون عادت کرده ایم که بیاندیشیم. حال اگر ما بتوانیم به یک طریق از قبیل همون حالت منفی دادن به اندیشه این ذهن رو قطعش کنیم، معنیش اینه که این ذهن از اون خط خارج شده، از خط عادت برون افتاده حتی برای یک لحظه، و در برون افتادن از اون خط ذهن و مجموعه هستی کیفیت‌های نو رو تجربه می‌کنم. من در حالت عادی، در حالت چون خران چشم بسته در خراس اینجوری ذهنم که امروز بعد از دو فرزانه میاد خونمون، عمه خانم میاد خونمون، من ازشون اینجوری پذیرایی می‌کنم، اینجوری احترامشون می‌کنم، تواضع می‌کنم، چون قریبا ازشون دلجویی می‌کنم و خیر و خیر. این یعنی اندیشه و زندگی از روی عادت و تکرار و مردگی. مردگی یعنی که من خودم رو که خود متواضع رو، خود مهربان رو، خود دلرحم رو دارم پنجاه سال تکرار میکنم، امروز هم باید تکرار کنم. به خودم میگم باید امروز از خواهر این گونه پذیرایی کنی. این یعنی تکرار و یعنی مردگی. حالا که اگر به علتی از علت من از این خط خارج بشم یک چیز نو تجربه. کسانی که مواد مخدر مصرف میکنن اون چیزی که بهش میگن نشئه، اون یک جزئی، یک جوی از اون حالت نشئه عشقی که ما در کودکی داشته، اون شعب و بختیه که انسان در کودکی داشته و علتش اینه که از خط عادتها خارج شده به دلیل اینکه ذهنش فعلا تخدیر شده. همون حالت که بهش میگیم تخدیر، یعنی خارج شدن از لاین. حالا من فکر میکنم این کسانی هم که در حالت سر هستن اینها موقتا اون خط فکریشون متوقف میشه و وقتی متوقف شد چیزی رو میبینن که در حالت عادی نمیبینن، یا نقاشی میکشن که در حالت عادی نمیتونن بکشن، در حالت عادی بر اساس دانسته هاشون نقاشی میکشن. ما در حالت عادی، در حالت معمولی زندگی رو بر اساس دانش هایی که داریم تکرار میکنیم. ولی اگر به علتی از علل از جمله سر خدا کنه دچار سر مشیم، فقط درک کنیم که اندیشه مخربه، استمرار اندیشه مخربه، تکرار اندیشه مخربه. اندیشه رو متوقف کنیم تا وقت چیز نو ببینیم، هستی رو نو به نو ببینیم. من فکر کنم این مقاله که این آقا نوشته بود توی این روزنامه که چه ارتباطی بین سر و نبوغ وجود داره، البته اون علتش رو نوشته، علتش رو من حرف میزنم که اینه که فکر یا ذهن و مجموعه هستی انسان از اون لاینه، چون خراب چشم و در خراب خارج میشه، در انسان چیزهای نو میبینه. از شما چه پنهانه؟ حالا من این رو تعریف میکنم، تعریف از خودم. بعد یه ها میگن تو چطوری مثنوی رو این گونه تفسیر کردی؟ واقعا تفسیر نویه. باور کنید که در حالتی تفسیر کردم که خودم نمیدونم چه وقت بوده، چه بوده. و اگر ما بتوانیم بلاد این قطع ذهنمون رو خالی نگه داریم، چیزها رو میبینیم که مولوی میگه، یک اشاره مولوی داره که میگه که رنگ ها بین به جز این رنگ ها، گوهران بین به جای سنگ ها، گوهر چه بلکه دریایی شدی، آفتاب چرخ پیمایی شدی. اینو در مورد میگه قبلش هم چیه که میگه که اگر انگشت تو از چشمت برداری، یا اینکه اگر از خط عادت خارج بشی، از اون خطی که یک عمر بهش عادت کردی، از خط مدبری خارج بشی، دنیا رو نو به نو میبینی. عمر، وقتی مولوی میگه عمر همچون جوی نو نو میگرسد، این دیده اینو، این رو تجربه کرده که میگه و راست میگه. و ما زمان میتوانیم زندگی رو نو به نو تجربه کنیم، زندگی رو نو به نو ببینیم که تکرار نکنیم زندگی رو. من دارم خودم رو تکرار میکنم و شما رو میگم. اون مثلا مرد نجیبیه، اون مرد نانجیبیه، اون مرد متکبریه، اون مرد خسیسیه. و این تصاویر رو از 40 سال پیش دارم پرد میکنم. این یعنی مردگی، یعنی تکرار. خب من به خودم مژده دادم که این جلسه آخر رو الحمدلله صحبت نمی کنیم دیگه، و همین رو من دوتا نقطه رو خواستم بگم. یه موضوع دیگری هم نمیدونم دیگه چی باید بگم. قرار شد که من صحبت نکنم چون صحبت مستلزم اندیشیدنه، و شما اگر سوالی دارید مطرح کنید. یه این همین جمعیت هفته دو هفته پیش سه هفته پیش یه پرسش نامه داریم پر کنن، فقط 4 نفر پر کرده بودن از جمله آقای مهندس بنایی، و بسیار خوب جواب داده بودن. هر 4 نفرشون انصافا خوب جواب داده بودن. من یادم رو اینا رو بیارم. یکیشم مثل که شما جواب داده بودید، من ندادید به من جواب. خیلی خوب بودید. یه 4 نفر برقا یه دیگر پر کردن. خب بیارید ببین، یک سوال هست که مطرح کرده بودید، یه دیگر فقط جواب داده بودن. حالا اگر سوالی هست به میمنت و مبارکی این روز خجسته که آخرین روز صحبتمونه و هفته گذشته به سطح پیامبر گرامی اسلام بود دیگه، انشاءالله صحبت سوال عمیقی مطرح کنید، انشاءالله عمیق بیان دیشید، انشاءالله بلد دیشید. اصولا بعضی ها به من ایراد میگیرن، میگن که تو متضاد حرف میزنی. راست میگن، به یک معنا متضاد حرف میزنم. میگن که انشاءالله عمیق بیان دیشید، اندیشه عمق نداره. خب من دارم متضاد حرف میزنم. شما به چه اندیشه ایدید عمیق؟ زمانی شما ادراک دارید، ادراک عمیق دارید که اندیشه در قیبته. خود اندیشه همیشه سرچیه. ما معمولا اینجوری فکر کنیم، فرض کنید که عرض می شود که من به این می اندیشم که فرض کنید فردا 1000 تومان از کی بگیرم یا یک خونه مثلا 2 میلیونی بسازم. شما می اندیشید که یک خونه 10 میلیونی بسازید یا 50 میلیون حاصل کنید. شما فکر میکنید که این اندیشه شما عمیق‌تر از منه، حالا که چنین نیست. خود اندیشه ماهیتا یک پدیده سطحیه، مثل خواب دیدن. یک جایی من یک مثال دارم که البته اون رو در مورد رویا گفتم، ولی خود اندیشه هم همین ماهیت رو داره. اگر من در خواب ببینم که 1 میلیون پیدا کردم و اگر شما خواب ببینید 10 میلیون پیدا کردید، نمیشه گفت خواب شما عمیق‌تر از منه یا سطح فکر شما بالاتر از منه. هر نوع فکری اصولا سطحش پایینه. انسان زمانی عمیقه که فکر نداره. حتی زمانی که من میاندیشم انشتن بشم، با زمانی که فکر میکنم که مثلا فرض کنید که فلان کاکاسیایی بشم که تو خیابونا میرسه، ماهیت اندیشم فرق نمیکنه، چون من میخواهم بشوم. آن چیزی که میخواهم بشوم به هر حال یک تصویر با یک تجسم بزرگ، تجسم فقط بزرگی، یکیش انشتره یکیش مثلا کاکاسیا. اینطور نیست نظر شما؟ من فکر میکنم اندیشه اون نداره. یکی بعض وقتا میگن که تو اصولا تضادگویی، بعض من یه جایی میگم باید خود را شناخت، یه در دقیقه بعدش میگم پدیده اصلا به نام خود وجود نداره. خب اگر پدیده به نام خود وجود نداره، پس چرا سفارش کنی خود خود از شناخت؟ شما هم امیدوارم که این اشتباهات لطفی من رو ببخشید. به تأمل خودتون، به تأمل خودتون، خودتون فکر کنید. من کتاب بنویسم، اسم شعرا دارم فکر میکنم چی بذارم، مثلا زندگی غلط. و همین بعد از اون کشف کردم که چقدر این ساده نوشتن چنین کتابی. کافیه به زندگی نگاه کنم و همش غلط ببینم، مگر نه اینکه هویت فکری حاکم بر ما و مگر نه اینکه تمام جلوه های زندگی، نمودهای زندگی با صاحب هویت فکری هم. بنابراین من به هر چه نگاه کنم انگار دست گذاشتم روی غلط، روی اشتباه. یعنی اولش فکر میکردم چقدر طول میکشه که من یه همچین کتابی بنویسم که زندگی از چه ابعاد و به چه معنای غلطه. میبینم به هر چه نگاه کنی غلطه، برای اینکه با صاحب هویت فکریه. مگر معصومی، مگر پیامبران، مگر کسانی که از هویت فکری رها شده. من انسانی که اسیر هویت فکری هست، حرف زدنم، روابطم، خلاقیت های ظاهری، مثلا شعر گفتنم، شعرم ظاهرا نوه ولی خلاق نیست، کهنه، شکل نو داره. همه ابعاد وجودی، همه کیفیت های وجودی هویت فکری چیه؟ خلاق نیستن، تکراری هم، سطحی هم. و راجع به تضاد صحبت میکردن؟ راجع به زندگی غلط. تمام زندگی ما غلطه. انشاءالله به زودی 2 جلدش میکنم این کتاب رو. و شما هم همینطور به زندگی نگاه کنید و ببینید چند غلط درش پیدا میکنید. این میدونید فکر نکنید این یک نوع انتقاد و نمیدونم غلطیابی بیهوده. من میگم در آخرین تحلیل عاملی که میتونه ما رها کنه از هویت فکری، در که این معناست که جامعه به ما ستم کرده. جامعه دروغ میگه به ما، جامعه رفتارهاش غلطه، نمودهای جامعه غلطه، هر چیز که در جامعه وجود داره غلطه. حتی پیامبران وقتی آمدن آیینی آوردن، احکامی آوردن که انسان رو برگردونن به فطرتش، انسان هویت فکری تحریفش کرد، برش گردون، ازش یک چیز مخرب درست کرد. یعنی توجه کنید که نمودهای زندگی به چه معنا مخربن، از چه بود مخربن. مثلا من اگر 100 میلیون دارم، برای چی دارم تلاش میکنم که این 100 میلیونم بکنم 150 میلیون، بکنم 110 میلیون؟ رفتارم مخربه، کاری که دارم میکنم مخربه، باطله، عاقلانه نیست، خردمندانه نیست. هویت فکری خالی از خرده و بنابراین خالی از صحیح اندیشیدنه، خالی از توهی از رفتارهای صحیح، توهی از برقرار کردن ارتباط صحیح با زندگی، با خودش. خلاقیت به معنای واقعی نداره، فقط تکرارهایی داره در صورتهای نو. فکر میکنیم نوه، فکر میکنیم بکره، ولی نیست بکر. بکر به معنی، ببینید من انسان کو، اما من که نه، واقعیت، واقعیت اینه که انسان زمانی بکره، نوه، خلاقه که هستیش از گذشته نشخواب نکنه، تغذیه نشه، همکنون تغذیه کنه، همکنون خلاقیت داشته باشه. اگر من بر اساس دانش‌های قبلی یک شعر بگم، این شعر نمیتونه نو باشه. من باید از همکنون، از وجود همکنونی که نو به نو میرسه، عمر من نو به نو میرسه، مایه بگذارم. خواهید گفت در اون صورت شعر جای نخواهد داشت، برای که من باید دانش شعری داشته باشم، وزن و قافیه و نمیدونم غیره و غیره بدونم. من حالا جوان نمی کنم بگم که نداری نداشته باشم. اگر توی استعداد همکنونی برای شعر گفتن نداری نداشته باشم، چه لزومی کردن شعر بگی؟ یکی از کیفیت ها یا یکی از سوال ها که من مثل که قبلنم گفتم، یک مشتسمایی تو آبادی ما بود، کریم حالا یادش نمیاد که هم شهر بوده، این هرچی میگا میگفت یا بهش نشون میداد، این میگفت بابا چی؟ این برای چی شو خوبه؟ ما باید این سوال رو در هر رابطه از خودمون بکنیم. خب فلان کس شعر گفته، من از خودم سوال کنم برای چی شو خوبه؟ واقعا شعر برای چی شو خوبه؟ من باید یک نمیگم آیی، یک اساسی برای زندگی پیدا کنم. اون اساس فطرتمه، نه این تصویرها و توهماتی که مادرم کرده تو ذهنم. من باید بر اساس اون چیزی که در من اصالت داره حرکت کنم. اگر اصالت من، فطرت من میل داره شعر بگه، خب بگه. اگر میل نداره چه لزومی داره من اصلا شعر بگم؟ سعی کنیم خلاق باشیم، سعی کنیم مفید باشیم، سعی کنیم تکراری نباشیم، سعی کنیم غلط نباشیم. و اون وقت یکی از راه‌های این که نباشیم، توجه به این معناست، توجه به این موضوعه که مجموعه روابط انسان‌ها غلطه، پر از غلطه. آیا شما اینو مثلا رابطه صحیح میدونید که من ده تا ساختمان دارم؟ یه خونه یه نفر مهمان بودیم، میگفتن 400 میلیارد تومان دارایی داره، یه نفر شبا تو کارتون میخوابه. حالا اون افتخار میکنه، اون فکر میکنه اون 400 میلیارد دلار رو میخواد چیکار کنه؟ اون میخواد اونو بدم تو سر این کارتون خوابه. یعنی اون خردمندانه زندگی نمیکنه، هیچ کدوم ما زندگی نمیکنیم. من که به زور میزنم ذهنمو جر میدم تا فلان شعر رو بگم، من خردمندانه زندگی نمی کنم. و تمام ابعاد زندگی ما اینه، غلطه. یکی از کلیدهای اساسی رهایی غلطیابیه، توجه به غلطهای زندگیه، به روابطه، به خودمونه و به اینجور قضایه. حالا هر کس سؤالی داره مطرح کنه. نمیدونم دیگه چی بده.
سلام. بله چشم.
اگر کسی جنرالی باشه باید بیاد اینجا سوالشو بنویسه، جنرالی ها سوال نکنن. شما سال آینده برای چه آخر جلسه امروزی؟ یا شاید زرستا ممکنه زرستا اگر هوا گرم بود و خوب بود و دردمان داشتیم و قرار شدن من فکر نکنم یه جلسه برقرار کنیم برای جلسه. آیا میتونیم ما جلسه ای داشته باشیم که فکر نکنیم؟ آره. همه ساکت بیشون یک ساعت نیم ساعت سکوت به معنای واقعی. من جوان که بودم همونطور رفته بودم یک جای کمی رفتیم روزه صحبت کردن یا صحبت نکردن داشتیم، یعنی 24 ساعت هیچ کسی حق نداره صحبت کنه، یک کلمه صحبت بکنه. این خیلی خوبه و چقدر خوبه که ما در باطنمون صحبت نکنیم. آیا مشکل که آدم در باطنش صحبت نکنه؟ گوشم که حالا توجه کردی که سعی کردی که صحبت نکنی در باطنش؟ انگولک میکنی. ولی اگر توجه کنیم که اونهایی که اینو به ما القا کردن به ما لطف نداشتن، اصالت نداشتن، صداقت نداشتن، خرد نداشتن، همش پوچ بودن، ضعیف میشه. ما ترسیده ایم از جامعه، ما خود باخته شده ایم نسبت به جامعه. فکر میکنیم اینها چه اتوریته هایی هستن که به من میگن متواضع. اگر من اهمیت ندم به اینکه مادرم، عمه، دایی، خاله، فرزند خانم گفتن که تو متواضعی یا نمیدونم سخاوتمند یا غیره و غیره، ذهنم آرام میگیره، اهمیت نمیدم. انشاءالله که اهمیت ندم. خب
بس نمیشه از هم بودتی که من خودم یه سوال دارم. آیا مزرد باید خودم یه سوال دارم، این درست میگم سوالم رو فکر میکنم که ذهن انسان مثل همه اعضای انسان کاربردهای خاص خودش رو داره، کاربریهای خاص خودش رو داره. یعنی همونطور که من با این دستم میتونم بنویسم، با این دستم میتونم تو گوشه یکی بزنم، درسته؟ با پایم میتونم هم به مسجد برم هم به خلافخونه برم، اونجوریه دیگه. کاربری خاص خودش داره. ذهن هم احتمالاً اینجوری باشه که هم میشه اجازه داد که تفکر زائد درش بالا بیاد و زندگی ما رو زیر سخره خودش در بیاره، هم میشه نه استفاده کرد ازش برای حل مسائل زندگی و خرد. امضا من وقتی ما فکر و اندیشه را کلن رد میکنیم نباشه بهتره، این فقط میتونه در حیطه هویت فکری کاملا درست هم هست و کاملا هم به سر و به جا. اما زندگی برای خرد میخواد تا به توتون پیش بره. فرق نمی کنه تمام ابعاد زندگی را ما نگاه کنیم، اهم از کاری که انجام میدیم، اهم از نوع مسیری که برای ترافیک تعیین میکنیم، اهم از نوع برخوردون با انسانهایی دیگه، همه اینا فکر میخوان، خرد میخوان. هرچقدر خردمندانه تر هم خود انسان راحت تر، هم فرد مقابلش راحت تر، هم جامعه راحت تر. به طور طبیعی اونایی که اسیر هویت فکری هستن هم خودشون اذیت میکنن، هم دیگران رو، هم جامعه. بنابراین اونش که مولانا میفرماید که جمله خلقان سخره اندیشن زان سبب خسته دل و غم پیشن، این هم درسته.
من شما به اوجم
اندیشه
مگرد که رسد بر من مگرد داد دفتر. حالا آقای درست میگرد، من هم نفت نکردم، اندیشه هم نفت نمیشمونم، میگم هر چیزی، نه هر چیزی، اندیشه در وجود انسان فعلا دو تا عمل کرده. یکیش که به کلی باطله، یعنی وقتی من می اندیشم آدم حقیقی هستم، این اصلا اندیشه نیست، یک ترحمه. بعد ایشون میگن که هنگامی که تو می اندیشی که چگونه به ماه بری، چگونه میکروب مثلا حالی رو کشف کنی، چگونه این علم پزشکی که اینقدر پیشرفت است این رو کشف کنی، اینها مصدر خرده. من میگم من منکر اینها هم نیستم، اولا منکر اون گونه اندیشه‌ای هستم که من استعداد شو و زمینه‌شو ندارم و به زور خودم رو با می‌دارم که حتما انشتم میشم. یک بعد موضوع اینه. بعد دیگر اینه که حتی زمانی که من استعداد واقعی دارم، حتی زمانی که به مثلا من حقیقت من بی اوزم نمی اندیشم بلکه به دوی به علاوه دو می اندیشم، این درسته که یک بعد مثبت داره ولی دیگر یک بعد منفی هم داره. شما من این مثال دارم. یه دفعه یه بچه 3 سال شده بود داشت اولین برق رو نگاه میکرد. من میگم این بچه هنگامی که داره این برق رو نگاه میکنه و نمی اندیشه به الفاظ با الفاظ یا اندیشه نمی اندیشه که این برق ارتباطش با این پدیده عمیق‌تره تا زمانی که فکرش میگه این برق. وقتی بچه هنوز کلمه آب رو نیاموخته و تشنه و اشاره میکنه به این مایه، من میگم این ارتباط عمیق‌تر از موقعی که یاد میگیره به طور ماشینه بگه آه. من میگم ذهن حتی در زمینه فعالیت های واقعی یعنی خردمندانه اندیشی یک بعد مثبت داره و در این حال یک بعد منفی. حالا نمیدونم قبول نداری بعد منفیشو.
من
نمیگم نباید اندیشی. اگر من استعداد و شوق دارم خود به خود می اندیشم. مولوی در رابطه با شعر میگفته، میگه که میگه من و خانه‌دار من از شعر بیزاری. شعر بدان ماند کسی دست در شکمبه گوسفندی کند و آن را بیاشوبد. و درست میگه. من میگم هر نوع اندیشه ای که سبب میشه من ذهنم رو بیاشوبانم این باطله. اگر من استعداد حل یک معادله جبری رو ندارم یا شغلش ندارم چرا بیاندیشم؟ اگر من استعداد شعر گفتن ندارم چرا بیاندیشم که شعر بگم؟ من از این ابعاد میگم که مخربه. من سطحی هستم، سوای این سطحیه. من مثلا استعداد شعر گفتن ندارم. من دیدم بعضی کسان که زیبایی رو در شعر توصیف میکنن در حالی که اصلا ادراکی از زیبایی ندارن. خوب میشناسن شما. جواب شما
خیلی خوب جواب دادید. متاسفم من خدمت عرض کردم که در کنار اینکه مولانا میفرماید که جمله خلقان سخره اندیشان، در کنارش مغایر قید میکنه که فکر آن باشد که بن ماید رهی، راه آن باشد که بن ماید شهید. شهید سوال من اینه که الان ما اینجا اومدیم این همه جمعیت برای چیه؟ برای این که بتونیم به خودمون کمک کنیم از فکرهای زائل راحت بشیم و اومد خردمون بالا بیاد که زندگی را برای خودمون و دیگران زیبا بکنیم. این بخش مهم بشه.
برای ما انسانهای اصیل هویت فکری میگه راه آن باشد که بن ماید، فکر آن باشد که بن ماید رهی. یعنی راهی به تو بیاره، نه این که بری کتاب نمیدونم از آیین موفقیت رو بخونی. من الان تو این مثال هایی که غلط های اجتماعی کشن آیین موفقیتی. آخه آیین موفقیت دیگه چیه؟ من یا بعد راه آن باشد که پیش آید شهی، یعنی که تو شهی یعنی حقیقت، یعنی فطرت، یعنی بیاری فطرت تو از طریق اندیشه. من منکر این نوع اندیشه ها نیست.
بنابراین
شما ایش قرار دیگه اعتراض چی؟ یعنی من محترمم، کی محترمه؟ هستی من، تفت من، بیان من، چی من محترمه؟ کچلوال من اعتراض یعنی چی؟ فتت نمیتونه محترم باشه. فتت حالا بقیهش رو درست میدم. حال نخوندن و چون کتاب ها نخوندن سوال همچین معنای روشنی نداره. یعنی پس سوال کرده آیا کسانی که با هویت فکری نمیتوانند موفقیت خود را تثبیت کنند یا موقعیت نمیدونند موفقیت خود را تثبیت نمایند و سرخور بمیشوند مراجعه به شما نمی کنند و رهایی از هویت فکری را حد نهایی یعنی چی این سوال؟ هر کسی این سوال کرده توضیح بده یعنی چی؟ برای کسانی که با هویت فکری نمیتوانند موفقیت، اصلا موفقیت پدیده باطلیه. موفقیت چی؟ من اگر با اصالتم حرکت کنم، مثل اینکه یک کتابی نمیدونم کجا توضیح دارم، من دارم میرم کوه، من به این نمیاندیشم که میرم الان به اون قله و بنابراین یک کوهنورد موفقم، فقط حرکت میکنم بر اساس استعدادها و توان و انرژی. تا اونجایی که انرژی دارم فقط حرکت میکنم. حال اگر نتوانستم، اصلا نتوانستم مطرح نیست موفقیت و علای موفقیت مطرح نیست. من تا یک جای میرم، در اونجا انرژی تمام میشه، متوقف میشه، تمام شد. این شکست نیست، این عدم موفقیت نیست. موفقیت و عدم موفقیت اینه که من یک نقطه تخیلی در ذهنم متصور میشم که باید به اونجا برسم و این اسباب بدبختی انسان هاست که دلهوره اینو دارم که بالاخره میرسم به اونجا یا نمیرسم. توضیحات مثال های زیادی دادم که در تمام طول راه من به اون نقطه می اندیشم، بنابراین اون رودخانه و اون جنگل و اون آسمان و اون زیبایی رو اصلا نمی بینم. مولوی هم دقیقا تمثیلی در این زمینه ها داره، میگه تو وقتی از خونه میری بیرون که مثلا خربوزه بخری، در تمام مسیر دنبال خربوزه می گردی، صدها چیز در مسیر تو هست ولی اونها رو نمی بینی و درست میگه. و این بدبختی انسان هویت فکری که همیشه در زندگی یک چیزی میخواد، اندیشه محدوده، برای اینکه یک چیز خاصی رو جستجو میکنه، مثل مثلا موفقیت که من انشتم بشم، من مثلا فلان آواز خان بشم، من فلان هنرمند بشم، من کی بشم، من کی بشم. خب این جوابه اینا. میشه خودتون گفتی؟ کجا رفتن؟ خودتون گفتی؟ رفتر و انشاءالله چه شعر شناسان من یه نفرم نوشته که دعا کرده به جار من، نوشته که پنجشنبه های خوبی بود، انشاءالله که تکرار بشه. و یک چیزی هم نوشتن که این جمله معروف دکارت رو تکرار کردن که من دقیقا نمیفهم منظور دکارت چیه. I think therefore I am، یه من فکر میکنم پس هستم. این سوال رو بارها تکرار کردم، مثل اینکه من جوابش رو کتاب ها دادم که اگر بچه ای از کودکی در حالی که کسی در اطرافش نیست بزرگ بشه و بنابراین اسیر هویت فکری نشه، بعد وارد جامعه بشه، آیا مشکلی پیدا نخواهد کرد؟ ما چه تفاوتی از هویت فکری داریم؟ فرض کنید یه بچه ای در یک جنگل بار آمد. اولا این باید بدونه که نام یعنی چه، آفتاب یعنی چه، راه رفتن یعنی چه، دوی به علاوه دو یعنی چه، این یادش دادن به هر حال. بعد هویت فکری مطرحه. هویت فکری یک مقدار توهمه. این توهمات اسباب دلهوره میشن، اسباب بدبختی من میشن. حالا من بدون هویت وارد جامعه نمیشم، یعنی عاملی پدیده‌ای در من نیست که بترسم نیش بخوره. من در حال حاضر از این میترسم که شما نگید عجب آدم متواضع شجاع با جربوزه‌ایه، یا از این میترسم که بگید زنزلیله. حالا اگر من هیچ تصوری از نه زنزلیل داشته باشم نه عکس، ترس چه مفهومی خواهد داشت؟ ناتوانی چه مفهومی خواهد داشت؟ هیچ. من کرشنامورتی تشبیه قشنگی کرده، میگه یه سوزن به طرف تو پرتاب میکنم، جامعه جامعه به من میگه احمد، ولی من تصوری از احمد ندارم. به قول این تصویر نوشته در کودکی در یک جنگلی با هم بودم که نمیدونم احمد چه نه غیر احمد، نمیدونم حقیر چه نه متشخص. وقتی این دوتا رو ندارم و نمیدانم از چی بترسم؟ مثل اینکه یک کسی به زبان خارجی با من حرف بزنه. من اینو واقعا درک کردم. یه عربی توی آلمان فوش هرزه به من داد، من نفهمیدم چی میگه. بعد یه نفر یه آلمانی آمد برام تعبیر کرد، تفسیر کرد، خودم خوبم دیگه فوش داد، یه من رفت بکنم. چرا ما فکر میکنیم اگر در جنگل مثلا باید؟ اولا در جنگل چرا؟ همه انسان ها، هر انسانی باید سالم بار بیاد. من همه باید برای تو جنگل تو سالم بار بیاد. صحبت یه نفر دو نفر نیست، این کسانی که صحبت موفقیت میکنن، کسانی که صحبت مثلا مرید و مرشدی میکنن، آیا باید به تعداد تمام افراد جامعه مرشد وجود داشته باشه؟ یکی از خدمتهایی که ما باید به جامعه به همه بکنیم اینی که بدون مرشد، بدون متکی بودن به کتاب و به دیگری، ارتباط برقرار کنیم با خود خودمون، با مسائل خودمون. نباید متکی به این باشیم که مثلا یه مولوی پیدا بشه تا به من راهنمایی کنه. یه نفر هم نوشته اینجا که اگر ما هویت فکری رو از دست بدهیم، همون گونه نمیشیم که مولوی شد که میگه که سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. حالا مولوی شعری گفته، نمیدونیم راست رو فرض کنیم، حالا من بازیچه کودکان کوی میشم و خودم رنج نکشم، چه ما نیداره؟ چه زیبایی در این هست که من رنج نمیکشم ولی اسباب مسرت کودکان کویم. من دیدم نظیر این آدم ها رو. خیلی خوب، اینم جواب این که من امیدوارم که یک روزی بازیچه کودکان کوی بشم ولی هویت فکری نداشته باشم. من حرکت میکنم پس هستم، زندگیست. من احساس میکنم پس هستم، اندرژی. یعنی چی؟ منظور شما از این سوال چیه؟ این سوال این چیه؟ من هستم. یه بکنم